سلام،
امروز موضوع اینه: بعد از 1000 سال آرامش، آخرین جنگ و محکومیت، یا داوری بهتره. خب، ما دفعه پیش اگر یادتون باشه معنی این 1000 سال زندان برای اژدها و آرامش و خوشبختی برای نجات یافتگان دیدیم. حال باز و برای آخرین بار در برابر مقابله خیلی سخت هستیم. چرا؟ اژدها آزاد شده و تمام طرفداران خود جمع میکنه برای آخرین جنگ. چرا؟ چگونه میتونیم در این جنگ جا بگیریم؟ چگونه میتونیم ببینیم کی پیروز خواهد شد که ما نیز پیروز شویم؟ دعا کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، ما را در بوته آزمایش فرو مبر، ما را از شریر رهایی ده. خب، همینطور که دیدیم این دعای ای پدر ما ارتباط داره با اون آخرین جنگ وحشتناک از شریر، نه از بدی. شریر یعنی یک شخص، یعنی شیطان. ما رو رهایی ده. چرا؟ چون ما در برابر این دشمن خیلی ضعیف هستیم. بنابراین مسیح به ما یاد گرفته اینجوری در دعا بگیم در برابر این خطر بزرگ که تنها نمیتونیم پیروز شویم. خب، اول ببینیم این جنگ جهانی آخر و آخرین پیروزی. مکاشفه باب 20 آیه 7 تا 9.
و هنگامی که 1000 سال به پایان رسید، شیطان از زندان خود رها خواهد شد و بیرون خواهد رفت تا ملت‌هایی را که در 4 گوشه زمین هستند، یعنی جوج و مجوج، را گمراه کند. آنان را برای جنگ گرد هم آورد، آنان که تعدادشان همچون شن دریاست، و ایشان بر پهنه زمین برآمدند و گرداگرد اردوی مقدسین و شهر محبوب را گرفتند، اما آتشی از آسمان فرود آمد و ایشان را بلعید.
خطرناک. چرا؟ طبعا این اژدها چشم آزاد شده، بنابراین خشمگین. بعد از 1000 سال حق داره دیگه. خب، و از تمام این دنیا همکاران خود را جمع‌آوری می‌کند. از تمام دنیا، همونطور که دیده بودیم در مکاشفه باب 19 آیه 19.
و دیدم که حیوان و پادشاهان زمین ارتش‌های ایشان جمع شده اند تا با آن که بر اسب سوار است و ارتش او بجنگند.
اینجا متن تأکید میکنه خیلی زیاد هستند، خیلی، مثل شن دریا، نمیشه حساب کرد. همونطور یادته این مردمان زیاد، یعنی مقدسین، 144,000 شخص بوده که نمیشد حساب کرد، ولی در برابر این وای، دشمنان خیلی زیاد. ضد کی؟ متن میگه چی؟
میگه مقدسین و شهر محبوب.
میگه مقدسین، نه
اردوی مقدسین.
اردو یعنی چی؟
یعنی جای امن، مثل خیمه.
اردو، آره، جای امر، ولی در کجا؟ در صحرا، مثل زمان موسی. چه صحرا رو عبور می کردن؟ کلیسا، اگر کلیسا باشه، روشن کلیساست، درسته؟ کلیسا هنوز به هدف مطلق نرسیده، در صحرا، در اردو گام بر می داره. و شهر عزیز، شهر محبوب، یعنی اورشلیم آسمانی، یعنی واقعا کلیسا هم رسیده، هم کلیسا در راه. درست شد؟
اینجا میتونیم بگیم که شیطان به خاطر این آزاد میشه که یاراشو جمع کنه که در نهایت بین بدی و خوبی داوری بشه.
خب اگر اجازه بدید به داوری میرسیم، اوکی؟ ولی هنوز یک سوال دیگه من دارم. شما چه اینو پاک کردی؟ جوز و مجوز یعنی چی؟
جوز اسم یکی از اسامی قدیم توی کتاب مقدس که شاه یک منطقه بوده.
خب ولی چرا اینجا آمد؟ چه معنی داره اینجا در این متن؟ جوز و مجوز یعنی از چهار جای زمین، یعنی شمال و جنوب و شرق و غرب، از همه جا جمع‌آوری شده. تمام امت‌های بت‌پرست بر ضد کلیسا باید حمله کنند، البته چون توسط این اژدها گمراه شدن. میدونید این دوتا اسم عجیب غریب به جنگ هرمگدون اشاره میکنه که در مکاشفه داریم باب 16 آیه 14 و 16.
زیرا ایشان ارواح دیوها هستند که نشانه هایی میکنند و به سوی پادشاهان همه ربع مسکون میروند تا ایشان را برای جنگ روز بزرگ خدای قادر متعال به دور هم جمع کنند و ایشان را در جایی که به عبری آرمگدون خوانده می شود گرد آورند.
آرمگدون به نظرتون کجا بود؟
یا آرمگدون، این کلمه در زبان عبری به معنی کوه مگیدوست. مگیدو نام شهری در دشت استرلون و دریای کوه کرمل است که در آنجا جنگ های خونینی رخ داده است.
یعنی یک جای مخصوص در اسرائیل برای جنگ عظیم بر ضد تمام دشمنان اسرائیل بوده در عهد قدیم. خب بنابراین وقتی که این اسم، بعضی وقتها این اسم رو میشنویم، بله، خب بفهمیم که در عهد قدیم و عهد جدید چه معنی داشته. ببینیم در عهد جدید دیدیم، درسته؟ ولی ببینم در زکریا باب 12 آیه 11 چی میگه؟
در آن روز ماتم عظیمی مانند ماتم آرمگدون و در همواری مجدون در اورشلیم خواهد بود.
خب پس چی شد؟ این جایگاه جنگ بزرگ و آخرین شکست تمام ارتش‌های دشمن اسرائیل که در آن جوش، یعنی دشمن روز آخر، کشته شد. طبق حزقیال نبی، اگر یادتون هست، حزقیال باب 38 آیه 2 و 3 و 21، ببین، در اشاره به کوههای اسرائیل یعنی آرمگدون، اونجا جنگ بزرگ. حزقیال 38:
ای پسر انسان، نظر خود را بر جوج در زمین ماجوج و رئیس و ماشک و توبال است بدار و بر او نبوت نما و بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: اینک من ای جوج رئیس رواش و ماشک و توبال به ضد تو هستم. بعد از آن روزهای بسیار از تو تفقد خواهد شد و در سالهای آخر به زمینی که از شمشیر استرداد شده است خواهی آمد که آن از میان قومهای بسیار بر کوههای اسرائیل که به خرابه دائمی تسلیم شده بود جمع شده است و آن از میان قومها بیرون آورده شده و تمامی اهلش به امنیت ساکن می باشند و خواهی گفت به زمین بی حصار برمی آیم، بر کسانی که به اطمینان و امنیت ساکنند می آیم که جمیع ایشان بی حصارند و پشت بندها و دروازه ها ندارند.
خب ببین در حزقیال در یک رویا روز خداوند میبینه. یعنی چی روز خداوند برای حزقیال؟ اول روز آخر تبعید به بابل و عمیق‌تر از این روز خداوند در آینده دو. در مکاشفه طبعا این زمان آخر واقعا زمان آخر دنیا، بنابراین پیروزی مطلق نه فقط بر بابل همینطور که حزقیال در نظر گرفته بود، بلکه در تمام بت‌های دنیا و دشمنان تمام دنیا و ضد قوم برگزیده. این روز خداوند. خب اما اینک در برابر این ارتش عظیم و زیاد و محکم، آخرین پیروزی بر ضد دشمن. مکاشفه باب 20 آیه 10. آخرین پیروزی.
و ابلیس که ایشان را گمراه می کرد در برکه آتش و گوگرد افکنده شد، همان جایی که حیوان وحشی و پیامبر دروغی هستند و روز و شب به روزگاران و روزگاران شکنجه خواهند شد.
توسط یک آتش عظیم که از آسمان میاد، یک دفعه دیگه گویا جنگ نیست، از بین رفتن و تماما از بین رفتن. چرا اینو گفتم؟ چون تا ابدالآباد برای همیشه در این در واقع جهنم افتاده، یک نتیجه کارش میبینه در آتش و گوگرد. واقعا یک جهنم خیلی بد با تمام همکارانش، هم آن حیوان وحشی، هم آن پیغمبر دروغین و همه دشمنان که بر ضد انسان بودن، اینها از بین رفتن. دیگه در دنیای ما دیگه وجود ندارن، تمام شد. پیروزی مطلق، هیچ دشمنی وجود نداره.
پس اینجا گفتیم که شیطان و ابلیس و حیوان و پیامبر دروغین از بین رفتن، ولی در مورد مردمی که از اونا پیروی میکردن چی؟
هنوز نرسیدیم به این، الان میرسیم. ببین فعلا پیروزی بر ضد دشمنان اصیل، بعد چی؟ داوری، داوری تمام انسانها. الان میرسیم
توی جمله آخر، یعنی جمله 9 و 10. من اینو میبینم که این جنگ نهایی، نهایتا خدا خودشه که جنگ میکنه و اینها رو توسط این آتش از بین میبره. ما که اینقدر ضعیف هستیم نقشی نداریم، جنگ نهایی جنگ خدا.
چشم. و خود متن از این خبر میده. این آتش از کجا آمد؟ از آسمان، یعنی از نزد خدا. این جنگ ما نیست، ما نمیتونیم، ولی خدا بر ضد این دشمن میتونه. یادآوری میکنم یک مسئله عیسی مسیح، یادته؟ یک شخص قوی منزل رو میشکنه، تمام چیزهای دزدی میکنه، ولی اگر یک شخص قوی تر بیاد، بر او پیروز میشه. این مسیح و رستاخیزش بر شیطان مطلقا پیروز شد. خب پس ببینیم الان در ارتباط با سوال شما، خب داوری، یعنی 20 باب 20 آیه 11 تا 13.
و تختی عظیم و سفید و آن که بران نشسته است را دیدم و از پیش روی او زمین و آسمان گریختند و جایی برای آنان پیدا نشد و مردگان را از بزرگ سال و خورد سال بر پا ایستاده در مقابل تخت دیدم و کتاب ها باز شد و کتاب دیگری باز شد که کتاب حیات بود و بنابر آنچه در کتاب ها نوشته بود مردگان بر طبق اعمالشان داوری شدند و دریا مردگانی را که در خود داشت پس داد و مرگ و حاویه مردگانی را که در خود داشتند پس دادند و هر کدام بر طبق اعمالشان داوری شدند.
الان داوری بده، ولی ببین چگونه تفسیر میکنه متن. یک تخت بزرگ و سفید، خیلی بزرگ و خیلی سفید، سفید یعنی زنده، پیروز. بر او کی نشسته؟ نمیگه. چرا نمیگه؟ چون خود خداست که موفق تصور و قدرت بیان انسان خداست و در برابر او کسی نمیتونه بیسته. در برابر او آسمان و زمین ناپدید میشن. چه معنی داره؟ آیا از بین رفتن دنیای اول، خلقت اول یا چی؟
یا منظورش اینه که آفرینش اول از بین رفته و منظور اینه که زمین و آسمان چون محیط فعالیت آدمیان بوده خودشونو مسئول میدونن.
ببین آیا از بین رفته آفرینش، جایگاه انسان، یا اینکه یا آفرینش کنار رفته، از بین رفته، کنار رفته. چرا؟ چون برای داوری فقط انسان هاست، خلقت برای بدی نکرده بود، تحمل کرده گناهان ما انسان، پس انسان باید به داوری بیاد. خب یعنی یا این یا اون، شما میتونید اونطور که فرمودید چش تفسیر بدید، ولی تفسیر دیگر هم هست. ببین این داوری ها تمام پیامبران اعلام کرده بودند، از جمله آخرین پیامبران یعنی یحیای تعمید دهنده. ببینیم لوقا باب 3 آیه 9 و 17:
و الان نیز تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده می شود. او غربال خود را به دست خود دارد و خرمن خیش را پاک کرده، گندم را در انبار خود ذخیره خواهد نمود و کاه را در آتشی که خاموشی نمی پذیرد خواهد سوزانی.
او اینجا یعنی چی؟
مسیح.
مسیح درسته. مسیح جدا خواهد کرد، یعنی داوری خواهد کرد. چی رو؟ گندم خوب و کاه، کثافت جدا میکنه. توسط اول، توسط چی؟ با رستاخیز شروع شده تا روز آخر باید ادامه داد. توسط ما باید داوری کنیم، در خودمون جدا کنیم کار خوب که با مسیح انجام شده از کار بد که با شیطان انجام شده، جدا کنیم، اینو رد کنیم. اگر داوری کردیم در خودمون، داوری نخواهیم شد. باید داوری شود. الان دنیای ما و قلب ما قاطی پاتیه. باید روشن شود. خیلی حق با کیست؟ خدا عدالت داره و باید این عدالت برپا کنیم در دنیای ما، مخصوصا برای آدران که در این راه کشته شدن. باید این آدران از گناهکاران و افرادی که اذیتشون میکردن جدا شوند. داوری و جدا کردن، یادتونه این شروع شده بود گویا طبق کتاب آفرینش باب 1، اولین کتاب مقدس. خدا چیکار کرده وقتی که آفرید؟ پیروش شده بر خاطی پاتی، دنیا خاطی پاتی بود. خدا چیکار کرده؟ نور از تاریکی جدا کرد. بعد
خشکی رو از آب جدا کرد.
جدا کرد و ادامه داره. زمان موسی بازم جدا کرد آب رو که نجات بده، و بازن امروز ما باید جدا کنیم در قلب خودمون. ما حق نداریم دیگران را داوری کنیم. این خود عیسی گفته، داوری با عیسی، با خدا، چون خدا قلب انسان رو میبینه. ولی ما در خودمون میتونیم جدا کنیم گناه را از نور مسیح. بنابراین ببین در روز آخر همه دعوت شده هم. همه باید بیان، کوچیکان و بزرگان، از دریا یا حتی از زندان مردگان باید همه بیرون بیان تا داوری شوند. یعنی چرا؟ چون عهد خدا با همه است. خدا میخواد که همه نجات یابند. بنابراین باید همه بیان که ببینیم کی میتونه این نجات رو بپذیره. چون در زندگی خود وقتی که زنده بود پذیرفت. همه. ببین ارمیا با 31 آیه 34 این به اصطلاح دید جهانی رو در نظر گرفته بود برای عهد خداوند.
و بار دیگر کسی به همسایه‌اش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس، زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد.
همه. خدا میخواد همه نجات یابند. بنابراین اگر درسته روز داوری خدا با خشمگینی محکوم نمیکنه کسی رو، کسی خودش تشخیص داده که من دیگه در گناه افتادم، من دور از خدا افتادم، من در تکبر، بنابراین در تنهایی برای همیشه افتادم. ببینیم الان یه چیز دیگر در این متن داریم، این کتاب ها یعنی چی؟ یعنی تو این کتاب چی نوشت؟ چی می نوشت؟ چی شد؟
این کتاب ها نامه اعمال هر کسی هست که در زندگی چه کارایی کرده و چه کارایی نکرده.
خب چه معنی داره؟ یعنی اعمال ما فراموش نمیشه. ما واقعا مسئولیت رو داریم. فکر نکنیم که من دیگه مثلا میگم مثلا یه ماه پیش گناه کردم. دیگه این فراموش شده دیگه، این گذشت. مهم نیست، مهم نیست. فراموش کنیم. نه اینکه باید یادآوری کرد مخصوصا در راز اعتراف. نه این گذشت. اعمال ما معنی داره. هم اعمال بد هم اعمال خوب. هر دو مهمن. چرا؟ چون ما انسان مسئولیت داریم. خب ببین ارمیا اینو گفته بود. باب 17 آیه 10
من یهوه تفتیش کننده دل و آزماینده گردها هستم تا به هر کس بر حسب راه‌هایش و بر وفق ثمره اعمالش جزا دهم.
بنابراین خدا فراموش نمی کنه. خدا نمی تونه ما رو، یعنی گناهان ما رو ببخشه اگر ما بر نمی گردیم. خدا فراموش نمی کنه. خدا می بخشه به کسانی که توبه می کنن. خب ولی نه تنها گناه ما نوشته شده، نه اعمال خوب طبق مسیح هم نوشته شده. این هم فراموش نخواهد شد. لوقا باب 10 آیه 20
ولی از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما می کنند، بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان مرقوم است.
نام ما نوشته شده از روز ایمان آوردن و تعمید یافتن در کتاب دیگر، گویا کتاب زندگان، کتاب زندگی. طبق دانیل نبی باب 12 آیه 1 اشاره شده به این
و در آن زمان میکائیل امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده است خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد شد که از هینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده و در آن زمان هر یک از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد.
در دفتر زندگی.
این کتاب زندگی که شما میگی یعنی کسانی که تعمید گرفتن اسمشون اونجا نوشته میشه، ولی کسانی که تعمید نگرفتن اسمشون نوشته نشده.
خب ببین، کسانی که اول ایمان آوردن گفتم، درسته؟ کسی که واقعا ایمان آورده طبعا تعمید میگیره، نه؟ خب ولی بعضی ها نمیتونن و نتونستن به خود مسیح همینطور که هست ایمان بیاورن چون او رو نشناختن. خب ولی طبق وجدانشون زندگی کردن و در وجدانشون روح القدس دعوت میکرد که ندانسته مثل مسیح زندگی میکردن، همونطور که داوری در متا باب 25 یادت خیلی مهمه. پادشاه جدا میکنه بازم و به خوبان میگه من گرسنه بودم، به من طعام دادی، من زندان بودم، نزد من اومدی و و و و آدران میگن چه تو رو دیدیم در زندان، چه تو رو دیدیم مریض، چه تو رو. جواب هر وقت به فقرا، به بیچارگان، به مریضان این کارو کردید به من کردید. یعنی چی؟ هر وقت که در برابر فقرا به دعوت روح القدس در قلبتون جواب مثبت دادید، طبق اراده خدا کار کردید، طبق فرمان مسیح کار کردید، دانسته یا ندانسته انجام دادید، اعمالتون با تو هست. خب بنابراین اگر میتونستن، اگر میشنیدن مسیح کیه، ایمان میآوردن اینها و تعمید میگرفتن، داوری خدا عادل است، نترسیم. ولی ما که او رو شناختیم، ما که میدونیم، ما که تعمید یافتیم، مسئولیت ما عمیق‌تره، سنگین‌تره، چون میدونیم. خب طبق اعمالمون کار خواهیم کرد. پس مواظب باشیم که همراه با اژدها، همراه با اون پیغمبر دروغین نریم به اون آتش، بلکه با شاگردان که تا به ابد گناهانشون بخشیده شده با مسیح زنده ان، ما هم اونجا بریم. خب حال ببینیم مرگ دوم یعنی چی. مکاشفه باب 20 آیه 14
و مرگ و حاویه در برکه آتش افکنده شدند. برکه آتش، پس این است مرگ دوم. و اگر ثبت نام کسی در کتاب حیات پیدا نشود، در برکه آتش افکنده می شود.
عجیب، مرگ دوم یعنی چی؟ یعنی مرگ بر مرگ. مرگی که وجود نداره، مرگی تمام شده. چرا؟ چون مرگ نتیجه گناه بود. طبق آفرینش باب 3 اگر یادتون باشه، دوری از خدا یعنی مرگ. و انسان کاملا پاک شده، چون اسمشون در این دفتر حیات نوشته شده، میتونن در نور وارد شون. دیگه براشون مرگ دوم وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی همه کسانی که اسمشون از روی این کتاب زندگی پاک نکردن توسط گناه وارد می شوند. بنابراین الان ما بر ضد خودمون و گناهان خودمون داوری کنیم، جدا کنیم اعمالمون، تا اینکه اسم ما بر این کتاب زنده بمونه، پاک نکنیم. چون دعوت شده ایم، دعوت شده ایم. خدا میخواد که همه نجات یابند. به اصطلاح اسمهای همه روی این دفتر نوشته شده، ولی توسط اعمال بعضی ها اسمشون پاک میکنن. مواظب باشیم، زندگی ما جدیه.
اینجا بعد از این که این متن میخونیم یه حالت خاصی پیدا میشه در فکر من. خدا که ما رو دعوت کرده، آفرینش رو دعوت کرده، تا اینکه در نورش، در عدالتش، در حضورش این انسانیت بتونه باقی بمونه. اسم کسایی که روی این کتاب حیات نوشته شده و بعضی ها با آزادی کامل خودشون و در نتیجه اعمال خودشون اسمشون رو پاک میکنن، دیگرانی که میمونن یه حالت این میمونه که تقدیر بوده، نوشته شده بوده. و اینجا آزادی یه خورده توی پرانتز میاد، توی شک میاد.
خدا انسان رو به صورت خود آفرید. ما تصمیم نگرفتیم چگونه باید آفریده شویم. آفریده شده به صورت خدا، آفریده شده برای محبت. خب اسم ما روی این دفتر حیات نوشته شده، درسته؟ نوشته شده که در محبت با او و جلوی اون پدر زندگی کنیم در خوشحالی کامل. خب آزاد نبودیم که چگونه آفریده شویم، ولی آزاد شدیم که آیا این خوشحالی رو میخواییم یا نمیخواییم. آزادیم این اسم رو، اسم منو توسط گناهان ما پاک کنم و بیفتم در تنهایی بر ضد محبت. ولی همه ما دعوت شدیم تا در خوشحالی کامل، یعنی در محبت، تا به ابد زندگی کنیم. میخواییم یا نمیخواییم، آزادی ما در اینجاست. ولی خدا نیستیم که تصمیم گرفت بگیریم چگونه ما آفریده شویم. نه، انسانیم. انسان دعوت شده در آن آدم نوین مسیح زنده در محبت بمونه. الحمدلله. دعا کنیم. ای برای خدا که جهت ما قربانی شدی، قیام کردی و نزد پدر برای ما شفاعت میکنی، باشد که در زخمهای تو شفا یابیم، در زخمهای تو شفا یابیم.